أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث در تصویر جامع بین افراد عبادات علی القول بالصحیح گذشت. در قبال این تصویر جامع، تصویر جامع علی القول بالاعم، این هم محل بحث قرار گرفته و اینکه آیا قابل تصویر جامع یا نه. بعد از آنی که گذشت، علی کل من القولین یا علی کل القولین لابد من تصویر الجامع، چرا که اشتراک لفظی محتمل نیست و بعدم خواهد آمد و از عام موضوع له خاص محتمل نیست، و لذا باید یک لفظ یک معنا که داره و اون معنا مصادیق متعددی داره، چه صحیح چه فاسد، شما باید اون یک معنا رو پیدا کنید، یه جامعی رو باید پیدا کنید که قابل باشه که لفظ بر اون جامع وضع شده باشه. که اگر تو همین مرحله تصویر جامع ممکن نشد، بر هر قولی اون قول دیگه در همین مرحله باطل شده، نوبت به بحث اثباتی نمیرسه، چون بحث اثباتی وقوع فرع امکانه و با عدم وجود جامع معناش عدم امکان وضع بر اون قوله. ولذا بعد از آنی که مرحوم آخون از تصویر جامع علی القول بالصحیح فارغ شد، نوبت میرسه به تصویر جامع علی القول بالاعم. می فرماد تصویر جامع بنابراین قول فی غایت الاشکال، و بعد پنج وجه برای تصویر جامع علی القول بالاعم ذکر میکنه و همه رو هم رد میکنه. ولذا تو همین مرحله پرونده قول بالاعم و دیگه بسته ایشون و قول منحصر میشه در قول به صحیح، و ادله ای هم که بعد برای قول به صحیح ذکر میکنه میشه تبرع به استدلال، و الا دیگه بعد از آن این که قول به اعم ممتنع شد، چاره ای جز قول به صحیح باقی نمیمانه. وجوهی که برای تصویر جامع علی الاعم ذکر کرده و رد کرده عبارتن از: یک، این که ما بگیم صلات مثلا اسماء عبادات وضع شده بر عده از اجزا مثل ارکان، که در مثل صلات عبارت است از اون امور خاصه، زائد بر اون امور، یعنی مثلا در صلات زائد بر ارکان داخل در مسما نیستن بلکه داخل در مأمور به هن. یعنی یک حتی ممکنه واجب هم باشه، اما یک واجبیه که در ضمن این عمل ممکنه ارتباطی هم باشه، صحت عمل منوط به اون باشه، اما صدق عنوان صلات منوط به اونها نیست. کسی اگر نماز بخونه فرضاً بدون ذکر رکوع و ذکر سجود، نمازش باطل هم هست، اما نمازه، چون صلات وضع شده بر عده از اجزایی که رکن صلاتیه، که همون عبارت از تکبیر و بفرمایید رکوع و سجود، و اما ذکر رکوع و سجود اینا جز ارکان نیست، ولذا اینا داخل در مسما نیست، یعنی داخل در اون عنوان نیست، ولو داخل در مأمور به هست، به گونه ای که صحت عملم منوط به اون هاست. بدون ذکر، همونطوری که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، یعنی لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة بدون ذکر رکوع و سجود هم و بدون تشهد، اما اینا اموری زائده بر عنوان صلات که مأمور به در ضمن صلات. این وجه اولی که در مقام مطرح شده به عنوان این که موضوع له جامعی که عبارت از خصوص اون اجزاء رکنیه. مرحوم آخون قدس سر رو از این به دو جواب پاسخ میده. فرماد اولا این گونه نیست که مثل صلات و غیر صلات از الفاظ عبادات دائر مدار تسمیه، دائر مدار ارکان باشه. شما اگر فرض بکنید فقط ارکان رو انجام بده صدق صلات برش معلوم نیست، بلکه اصلا ممکنه یه عملی به لحاظ دیگر اجزا، یعنی شما غیر از اجزاء رکنیه اونها هم خلاصه اگر باشه ممکن اصلا همون صلات باشه. اینی که شما میگید که تسمیه دائر مدار ارکان، نه این گونه نیست. یعنی اثباتاً صدق صلات دائر مدار تحقق و عدم تحقق ارکان نیست. این اولا. و ثانیاً این که شما میگید مسمى عبارت از ارکانه، میدونید لازمش اینه که اگر صلات استعمال شد در ما ادای اونها ولو به عنوان جزء مجاز باشه، از باب اطلاق لفظ موضوع برای جزء اطلاقش بر کل، نه لفظ موضوع بر جزئی و نسبت به کلی، لفظی که وضع شده بر خصوص ارکان. صلات رو شما اطلاق میکنید بر ارکان و غیر ارکان، در حالی که غیر ارکان داخل در مسمى نیست. لفظ موضوع للجزء استعمال میشه فی غیرهی، ولو اون غیر عبارت از مشتمل بر جزء. اما در حقیقت شما مثلا لفظ موضوع بر انسان رو استعمال میکنید در انسان با لباسش، یعنی به عنوان اینکه اونم جزء معنای مستعمل و فیهه، در حالی که انسان نه متقومه به اون لباسشه و نه اون داخل در حقیقتشه. ولذا لفظی که وضع شده بر انسان اگر استعمال بشه در انسان مشتمل بر یک خصوصیت خارجه به نحوی که اون داخل در مسمى باشه، این مجازه. در حالی که ما به وجدانمون، وجدان لغویمون احساس میکنیم که استعمال لفظ صلات در مشتمل بر ما ادای ارکان هیچ مجاز و عنایتی درش نیست. مکلف ارکان رو انجام داده، حالا مشغول تشهد و سلامه. میگیم مکلف هنوز مشتغل به نمازشه. یعنی این اجزای غیر رکنیه رو ما جزء مسمای به صلات به حساب میاریم، و در حالی که طرف مشتغل به تشهد و تسلیم از اجزاء غیر رکنیه است، او رو مصلی به حساب میاریم، نه منقضی عنه الصلا. پس بنابراین این هم اشکال دومیه که نمیتونه اونی که موضوع له باشه خصوص ارکان باشه. پس این وجه اول رفت. وجه دیگری در مقام ادعا شده که وجه دوم، و اون این که صلات وضع شده بر معظم الاجزا. مثلا صلات 10 جزءه، بر 7 جزء. حالا این 7 جزء میتونه 7 جزء اول باشه، آخر باشه، وسط باشه، مرکب از اینها، مأخوذ از اینها باشه، 1 و 2 و 3 باشه، 8 و 9 و 10 باشه، 1 و 2 و 10 باشه، نمیدونم 2 و 3 و 7 باشه. منتها معظم یعنی حالا 7 جزء و بیشتر. یه معظم یعنی بیشتر. این گونه ادعا شده به همون نحوی که تو کلام معاذیام اشاره شد، به نحو کلیه فی المعین. 7 جزء از این 10 جزء رو بهش میگن صلات. مهم نیست که 7 جزء اول باشه، آخر باشه، متوسط باشه یا متوسطات، یا مؤلف از اوائل و اواخر و متوسطات. این وجه دیگریه که خلاصه فرقش با وجه اول اینه که وجه اول این بود که وضع رو بر خصوص ارکان ادعا می کرد، این عام از ارکان، معظم الاجزا، چه ارکان چه غیر ارکان. نه دیگه، فرض اینه مؤلف از امور مرکبه دیگه، حالا اسمش رو جامع ذاتی به اون معنا نمیشه گذاشت. بله فعلا تو این وجه ادعای بسیط نشده که حالا حیث انطباق و به اصطلاح عنوان و معنوان ادعا میشه که صلات مؤلف از این امور متعدد است، یعنی مرکبه از معظم الاجزا، یعنی به 7 جزء از 10 جزء نماز میگن. حالا میگن از باب عنوان و معنوان یا از باب اینکه خلاصه عنوان بسیط منطبق، اینش دیگه تفاوتی نمیکنه. ولی خود این اجزا صلاته، یا از باب این که صلات مرکبه یا اگرم بسیطه، بسیط منطبقه بر خود این اجزاه، از قبیل سبب و مسبب نیست. اینم وجه دوم. به این دو اشکال میکنه مرحوم آخون، میفرماد اولا اشکال دوم بر استدلال اول اینجام هست. خب شما میگید که معظم الاجزا، بسیار خوب، 7 جزء از 10 جزء، حالا اگر مکلف هر 10 جزء آورده، اون مکلفی که صلاتش تامه، آیا در اون اجزاء زائد بر اون معظم اونا جزء صلاتش هست یا نیست؟ فرض اینه که نتیجه کلام شما اینه که نباشه دیگه، چون صلات وضع شده بر معظم الاجزاء. خب معظم الاجزا با هفتای اول محقق شد، بقیه مکلف در حال اشتغال به تشهد و سلام الان مصلیه یا غیر مصلی؟ فرض اینه که اطلاق که شده این موارد هم شامل میشه، باید بگید مجازه. اطلاق مصلی بر مشتغل به اجزا زائد بر معظم باید اطلاق عنایی و مجازی باشه. میدونم به شرط لا که نیست، اما حالا که لا به شرط دیگه معناش این نیست که یجام الف شرط، اما نه اینکه یصدق علی الف شی. بنا شد که انسان مقید به ایمان نیست، اما ایمان دیگه داخله در صدق انسان هم نیست دیگه، ولی اونجایی که وجود داره. این که ما میگیم که لا به شرط، معنای لا به شرط اینه که تحقق اون شیء منوط نیست و علا تقدیر تحققی هم خارج از اون شیء، به انسانیتش انسان میگیم، به ایمانش انسان نمیگیم. او مؤمن انسان است و زیاده، چون انسان یعنی حیوان و ناطق، اما حیث ایمانش مثل حیث لباسشه، حقیقته. اما صدق انسان بر انسان به قید ایمان، یعنی انسان به قید ایمان اطلاق برش انسان بشه که ایمانم داخل در تسمیه باشه، مجازه دیگه. مثل که اطلاق انسان بکنید بر انسان با لباسش، لباسش هم داخل در معنا باشه، نیستن دیگه. اگر اطلاق بشه اطلاق مجازی عناییه دیگه، از باب تطبیق بر امری که خارج از اون حقیقته. شما دارید اطلاق میکنید انسان رو بر انسان مشتمل بر شی، اما اون اشتمالش هم داخل در مفهوم قرار میدید. یه وقت اطلاق میکنید لفظ رو بر ذات اون انسان مشتمل و حیث اشتمالش داخل در معنا نیست، این اشکال نداره. ولیکن حرف ما اینه، کسی که در حال تشهده بعد از آنی که معظم اجزا رو انجام داده، 7 جزء انجام داد، وارد جزء 8 شد، تشهد سلام، حالا این الان در حال تشهد سلامش خارج از صلات یا مصلیه؟ بلوجدان مصلیه. پس صلات با تحقق معظم بر بقیه هم صادقه، یعنی بقیه اجزام داخل در تسمیه است الان. خب اگر بقیه داخل در تسمیه است، یعنی در اطلاق، خب معظم که محقق شده رفته پی کارش، این معناش اینه که شما دارید صلات رو اطلاق میکنید بر یک امری که خارج از اون حقیقته، باید اطلاق انائی و مجازی باشه، در حالی که به وجدان لغویتون میبینید بعد از آنی که معظم هم محقق شده زائد بر معظم داخل در مسمى بودنش هیچ عنایتی درش نیست. حقیقتا الان مصلی است نه بل عنایه. این اولا. و ثانیا مرحوم آخو میفرماد لازمه این حرفی که شما دارید میزنید وضع شده برای معظم اجزا اینه که خب حالا اگر بنا بشه کل اجزا محقق شده، خب وقتی کل اعضا محقق شده کدوم از این اجزا داخل در تسمیه است؟ شما میگید معظم صلاته، خب حالا که معظم صلات کل محقق شده در فرضی که کل محقق بشه کدوم یکی از اینا لازمش اینه که اینا دخلشون به نحو تردید باشه اونجایی که کل محقق بشه. شما اگر هر ده جزء رو محقق کردید اون صلاتی که الان محقق شده در خارج متقومه به کدوم یک از این هفتاست؟ هفتای تا ما ادای تشهد یا اون هفتای تشهد و تسلیم جزءش تکبیر و قرائت اول خارج یا رکوع و سجود خارج، هفتای ما ادای رکوع و سجود؟ لازمش تردید در ما هو دخیل و فی الماهیه علی فرض اجتماع الاجزاء، و تردید امر نامعقولیه. مگر میشه مثلا مردد که لا واقع له، ماهیت در خارج محقق میشود جزمن، تحقق ماهیت در خارج به امر مردد مثلا معقوله؟ فان المردد لا واقع له، یک مفهوم ذهنیه لا حقیقت له. ما در خارج تعینات رو داریم اما مردد، مرددی ما در خارج نداریم. اونی که در خارج داریم الف داریم ب داریم، مردد بین الف و ب در خارج وجود نداره. خب حالا میسین که صلاتی که میگید با هفت جز صلات محقق میشه، حالا ده جز در خارج محقق شده، ده جزئی که هر کدوم از هفت جزء از این ده جزء رو میگفتید صلات، حالا که هر ده جزء محقق شده کدومش صلاته؟ آقای من بنا شد که تمام این اجزا هفتا از هر یک از این ده تا صلاته، دیگه رئیس مئیس ما نداریم. نه با نبودش دیگه صلات نیست، اونی که فعلا داخل در مسماست. شما میگید معظم شما میگید عبارت از اون به اصطلاح معظم الاجزا هفت جزء از ده جزء، خیلی میگید فرقی نیست بین این که هفت جزء از ابتدای تکبیره شروع بشه یا هفت جزئی که پایانش تشهد و تسلیم باشه. من برای سهولت تناول همین مثال رو فرض میکنم که به اصطلاح هفتش جزئی که از تکبیر شروع بشه پس بنابراین تشهد و سلام این دو جزء آخری جزءش نیست، یا اگر بنا بشه که تکبیر و قرائت کنار هفتشتا رو از رکوع حساب کنید که تشهد و تسلیم میشه جزءش. خب کلام اینه که شما میگید قائل به هم میگه لفظ وضع شده بر معظم الاجزا چه مبدأ و تکبیر اما تا تشهد، که تشهد به بعد دیگه لازم نیست در تسمیه. خیلی خوب، یا از رکوع شروع کنید به بعد که تشهد و تسلیم هم جزئش. خب نتیجتا اینه که تکبیر و قرائت یک طرف، تشهد و تسلیم یک طرف، صلات متقومه به اجتماع همه اینا نیست. یک کدوم از این دوتا اگر نبود صلات صلاته، تکبیر و قرائت نبود بقیه تا آخر سلام بود، یا از تکبیر و قرائت شروع کرد تشهد و تسلیم نبود، میگید هر کدوم از اینا صلاته. حالا یه مکلفی که هر ده جزء آورده ماهیت صلات این آقا تکبیر و قرائت جزءشه یا تشهد و تسلیم جزءشه؟ چون هر دو دیگه نمیتونه باشه. یک کدوم از اینا، یک کدوم از اینا، کدوم احد و همای مردد؟ خب لا واقع له. احد و همای معین؟ لا معین له. احد و همای معین کدوم؟ شما گفتید از هر جزئی محاسبه بشه همون صلاته. خب چرا از اولی حساب میکنید؟ از جزء سوم به بعد حساب کنید. یلزم این که قوام ماهیت به فرد مردد باشه، فرد مرددی که لا واقع له، لا حقیقت له، لا وجود له. ما در خارج وجودی برای مردد نداریم. ما الف داریم، ب داریم، زائد بر الف و ب ما یکونو به عنوان مردد بین الف و ب اصلا واقعیتی نه در خارج داریم، یه مفهوم ذهنیه فقط. این میدونم. پس بنابراین اگر 8 جزء ام بود اونم جزء صلاته، 9 جزء ام باشه اونم صلاته. این همون اشکالی رو داره که شیء علی تقدیر وجودهی داخل در ماهیته، که اینا نمی در امور حقیقیه شما میتونید بپذیرید همچین چیزی رو. انسان یه حقیقتیه که اگر دست داشته باشه جزء انسانه، به این معنا که انسانیتش متقومه به اونه، نباشدم از انسانیت هیچ کم نداره. بله دیگه، اون اگر پاسخ بدیم دیگه این بیان نیست، اون بیان مرحوم اصفهانیه که قبل بیان کرده که بیان ششمیه. این بیانات خمسه مرحوم آخوند و فعلا ما داریم تقریر میکنیم. بله دیگه فعلا. بله دیگه، جو اصلا اونا به ذهنشون نیامده اون قضیه جامعه به لحاظ امر اعتباری که مرحوم اصفهانی ذکر کرده. ایشون میفرماد یلزم این که ماهیت مؤلف از فرد مردد باشه و یلزم التبادل در اون چه محقق ماهیته. یعنی یه جایی که شما هفتا رو از تکبیر بیارید، تکبیر میشه مقوم ماهیت. تکبیر نیارید، از رکوع به بعد بیارید تشهد و تسلیم، یلزم و تبادل. این دو حرف تو کلام مرحوم آخوند، کلام آخوند رو دارم معنا میکنم، یلزم و تبادل فی صدق ماهیت. یعنی گاهی اونی که ماهیت باش محقق بشه عبارت است از تکبیر و قرائت، گاهی این ماهیت واحده محققش چی باشه؟ تشهد و سلام باشه. این غیر از اینه که اگر اجتماع اجزا شد تردید، یه تردیدی داریم و اون این که ماهیت اونجایی که هر 10 جز آمده مقومش کدوم ایناست؟ شما نمیتونید بگید همه ایناست، چون اگر همه ایناست با فرض این که موضوع له معظم الاجزاء نه همه ناسازگاره. خب اگر معظم الاجزاء ما ادای معظم مردد بین اجزاء اول و اخره، فیلزم تقوم الماهیه بالمردد. این یه اشکاله. اشکال دیگه این که اونجایی که حالا فرض کنید ماهیت تحقق پیدا کرده با همون معظم، خب دو فرد داره، یه وقت معظم تکبیر و قرائت جزءشه، یه وقت معظم تکبیر و قرائت جزءش نیست، تشهد و تسلیم جزءشه. اونجایی که تشهد و تسلیم نیست مقوم ماهیت میشه چی؟ تکبیر و قرائت. اونجایی که تکبیر و قرائت نیست تشهد و تسلیم هست، اونی که مقوم ماهیت اونه. یعنی یلزم التبادل فی الدخل، نه تردید. اونجایی که معظم با 7 جزء اولی محقق شده مقومش تکبیر و قرائته، اونجایی که با 7 جزء آخری محقق شده تشهد و تسلیمه. فیتبادل، یه شیئی داخل در تسمیه بودنش به نحو علل بدل. گاهی این جزء ماهیته، گاهی این نه بدیل این. مگر میشه حقایق اینا فرضشون اینه که مانحنفی میخواد جامعه حقیقی ماهوی درست کنه، مگر میشه انسان حقیقتش به گونه ای باشه گاهی متقومه به ناطقیت باشه، گاهی علل بدل متقومه به مثلا ناحقیت باشه؟ به احد الامرین علل بدل، اونجایی که ناطقیت باشه اون مقومه، اونجایی که ناحقیت باشه همون مقومه. همانطوری که به اصطلاح فرد مردد در تحقق ماهیت مقوم بودنش معقول نیست، تبادل در تحقق ماهیت هم در اجزا معقول نیست. یه شیئی دخیل باشه یا بدلش دخیل در ماهیت باشه. میدونم خب اگر بخواد وضع برامون شده باشه، خب این اشکال عقلی داره دیگه. اشکال عقلی اگر موافقم بوده اجزا، این که حالا اگر همه این اجزا محقق شده، خب این موافقم میشه مردد، مردد میشه بین اجزای اول و آخر. وضع بر کدوم اینا شده؟ کدوم از این اجزا؟ اما لا ماهیت له وضعی داره، به این معنا که همونی که خواهد آمد، کلام و محقق اصفهانی معظم الاجزا یعنی هفت جزئی که به نحو جامع. اما جامع چی؟ جامع برای ماهیت یا جامع برای امر اعتباری؟ عمده اینه که مرحوم اصفهانی مشکل رو هم در بحث صحیح هم در بحث عام مشکل رو حل کرد، و الا اگر اون بیان رو شما نادیده بگیرید، این بیانات که مبتنی بر جامعه حقیقی و جامعه ماهوی برای یک امر خلاصه واحدی میخوان در نظر بگیرن، اینا گیره دیگه. مرحوم محقق خراسانی با عظمتش آخرش میگه من تصویر جامعه علی القول بالعام فی غایت الاشکال، نه اینکه یه مقداری دست به عصا میگه، بل لا یمکنه از نظر اینا. چرا لا یمکن؟ برای اینکه لازمش اینه که تبادل در دخل در ماهیت یا تردید، هم تبادل در دخل ماهیت ممتنعه، هم تردید در دخل در ماهیت، این هم ممتنعه. اینم بیان سوم. پس این بیان دوم که رد شد، بیان سوم گفته بشه این که وضع الفاظ عبادات علل عام مثل وضع اعلامه، اسم اشخاص. چطور این اشخاص الفاظ وضع بر اونها شده؟ زیاده و نقیصه اونها در حالات و عوارض تفاوتی در صدق نداره. این آقا چاق باشه، لاغر باشه، زیده. این آقا کوتاه بشه، بلند بشه، زیده. پیر بشه، جوان باشه، زیده. از قبیل تبادل حالات، تغایر حالات. الفاظ عبادات هم از این قبیل وضعشو کمک میخوان بگیرن جامع رو از استلهام کنن از جامع اعلام. چطور در اعلام اختلاف عوارض و حالات تفاوتی در تسمیه ایجاد نمی کنه، در قضیه الفاظ عبادات هم بشه؟ صلات عبارت از این مقداری از اجزا، هفت جز مثلا، حالا هشت جز هم بود کنارش باشه، نه جز هم بود باشه، نبودم اشکال نداره. همان طوری که اگر لاغری و چاقی، پیری و جوانی، کوتاهی و بلندی، این حالات دخلی در تسمیه و زوال تسمیه نداره، اینم از این قبیل باشه. مرحوم آخون قدس سر رو نهیبی که به این قائل میزنه، یا آقا این چه قیاس مع الفارقیه؟ در قضیه اعلام نه لاغری نه چاقی جزء تسمیه است، چه باشه چه نباشه. نباشه تسمیه منتفی نیست، باشدم داخل در تسمیه نیست. پیری جوانی، کوتاهی بلندی، اینا داخل در تسمیه نیست. وضع اعلام وضع برای اشخاصه که این اشخاص خصوصیات کوتاه بلندی و دیگر عوارض حالاتشون حتی اگر مجامعه با اونها باشه داخل در تسمیه نیست. اما در باب اسامی عبادات این گونه نیست، اگر باشه اجزاء اون ماهیته. نماز اگر 7 جزء بود نمازه، 8 جزء هم بود با جزء 8مش نمازه. اگر 10 جزء بود هر 10 جزءش نمازه. اما اگر انسان مثلا هیکلمند بود، هیکلش دیگه جزء تسمیه نیست. به نحوی که اگر لاغر بشه، مثلا این قائل توهم کرده زید که اطلاق میشه بر شخص، اون خصوصیات و عوارض هم داخل در تسمیه است، در حالی که نه آقای من، در اعلام عوارض داخل در تسمیه نیست. اون عوارض عوارضی است که مجامعه با تسمیه است. مثلا حالا از باب تقریب به ذهن میگم، زید یعنی اون روح انسانی که اگر توی این بدن باشه زیده، از این بدن جدا بشه، بدن رو ببرن توی گور بپوسه، این آقا رو بردن به بهش. کیو بردن به بهش؟ زید رو بردن به بهش، که انه وضع زید بر روح این آقاست، نه اینجا روحی که الا ولابد در این بدنم جزءش باشه. ولذا اون خصوصیات جسمیه او داخل در تسمیه که نیست، اصلا ممکنه بگیم جسم او هم داخل در تسمیه نیست. به نحوی که اگر مثلا دستش قطع شد، نیم انسان شد نیم زید شد، حالا که 2 دست داره تمام و زیده، خب حالا هر 2 دستش رفت دیگه زید معدوم شد. این گونه نیست. اصلا درست دست دست زیده، اما دست زیده یضاف الی زید، نه اینکه جزء زیده. این قائل که انه تخیل کرده که دست زید یعنی زید مؤلف از دست و غیر دست، اصلا زید مؤلف از دست نیست. این اضافه، اضافه ملکیه بگم، اضافه اختصاص میشه، آخه جسارت میشه، میشه الجزء للفرد، یعنی اضافه دست من به من اینجوریه. خلاصه نمیدونم هر اضافه شما اسمشو بگید، ولی اضافه اجتماعیه نیست. اضافه به اون مرکب مشتمل بر اجزا نیست، بلکه اضافه، حالا اختصاصیه میگید، اضافه ملکیه میگید، هر چی بخواید بگید. پس بنابراین اینگونه نیست که شما قیاس بکنید صلات رو بر زید، بگید همانطوری که صلات بر زید بر زائد و ناقص، با دست و بی دست، با پا و بی پا، نمیدونم با چشم و بی چشم، بر همه اینا صدق میکنه، پس صلات باید بر مشتمل و فاقد جز هم صدق کنه. نه آقای من، سان زید اشخاص، اعلام اشخاص، وضع بر اشخاص شده، نه وضع بر اجسامشون. ولذایشون مرحوم آخون قدس سر رو می فرماد این قیاس، قیاس مع الفارقه، و شما مشکل قضیه جامع رو با قضیه اعلام نمیتونید حل کنید، چون در اعلام وضع بر جامع مشتمل و فاقده جزء نشده، اصلا وضع بر اجزا نشده، بلکه در اعلام وضع بر اشخاص شده. ولذا ما نحن فی بر اون قابل قیاس نیست. رابع الوجوهی که تو کلام مرحوم آخون قدس سره آمده اینه که موضوع له در الفاظ عبادات عبارت از اون تام الاجزا. ما یعبر عنه بالصحیح، اون تام الاجزا وضع شد بر اون، که انه این قائل میخواد راه رسیدن به اعم رو پیدا کنه. راه رسیدن به اعم رو اینجوری میخواد تصویر کنه، میگه وضع شده اول بر صحیح تام الاجزا، بعد بالمسامحه اطلاق شده بر فاقد از باب مجاز استعاره، نه مجاز در کلمه، یعنی خواستن بگن که فاقدم واجده، که انه او خواسته قضیه وحدت معنا رو با این درست کنه. شما جامعه میخواید دیگه، معنای واحد، معنای واحد اینه که از صحیح و تام، این صحیح و تام بعد توسعه پیدا میکنه مصداقاً، که انه یه مصداقش صحیح حقیقی، یه مصداقش هم صحیح ادعایی. پس تعدد معنا پیش نمیاد که شما وحشت کنید خب چجوری میشه با فرض تعدد، ما باید خلاصه بین متعدد جامع تصویر کنیم. تعدد تعدد مصداقیه، تعدد تعدد معنا نیست، ولذا چون تعدد مصداقیه صلات یعنی از تام الاجزاء و شرایط، منتها یک تمامیت، تمامیت حقیقی، یک تمامیت هم تمامیت ادعایی. اینم تصویر دیگه. بعد تنظیر کردن نظیر اسماء المعاجین، گفتن ببینید یه معجونی که مؤلف از 5 نوع دارو و گیاهه با یک نسب خاصی، خب اونه مؤثر درستش، مثلا 5، مثلا فرض کنید حالا برای اینکه تقریبا بیشتری به ذهن بشه، عرق 40 گیاه، 40 گیاهه، از هر گیاه هم به این نسبتی، نمیدونم نسبت اینا مساویه غیر مساویه هرچی هست، عرق گل 40 گیاه وضع شده بر همون تام، بعد یه ازش کش میرن 39 گیاهی هم میگن این عرق 40 گیاه، دیگه روش نمیدونستن عرق 39 گیاه. اون کسی که مسلمون تره 41 گیاه هم باشه، که انه اونم مصداق همین 40 گیاهه، پیدا نمی کنید دیگه حالا، ولی عمده این موارد فاسد و ولی اون اتم که دیگه تردیدی درش نیست. کلام اینه که اون موارد ناقص هم که انه ادعای در خلاصه وسعت معنا با مجاز ادعایی سر همیشو سطحشو هم میاره. حتی برای نیست بس سیاسی بشه، سعی و اهم شرفتی داره به ماشین سازی و کارخونه ماشین سازی و دیگر بلایایی که گاهی وقت وجود داره. خب مرحوم آخون قدس سر رو پاسخی که از این میده اینه که ایشون میفرماد خب قبول صحیح تام، آقای من صحیح تام به حسب اختلاف موارد فرق میکنه، بر کدومشون؟ آیا وضع شده بر صحیح تام حاضر یا مسافر؟ وضع شده بر صحیح تام زن یا مرد؟ صلات مرد یه اجزا و شرایطی داره، صلات زن یه اجزا و شرایطی داره، بر کدومشون وضع شده؟ خب شما میخواستید با این که یه معنا درست کنید و موارد فاسد رو با ادعای تسمیه مندرش کنید در اون معنا از این مشکل خلاص بشید، خب کلام نقل کلام میکنیم به اینکه این صحیح تام تعینی نداره، صحیح تام تعینی نداره، یعنی صلات در حق بعض یا 8 جزئه، در بعض حق یا 9 جزئه، صحیح تام در حق بعض یا 10 جزئه، همون تام اختیاری در حق زن، مرد، حاضر، مسافر، موارد مختلف. خب متعدد شد، بر کدوم اینا وضع شده؟ تعدد. و من زمیمه کنم، شمایی که اگر تونستید اینو حل بکنید دیگه بر قضیه اون صحیح و فاسد دیگه از اون مقدار خیلی بر شما نه خیلی که هیچی مشکلی اتفاق نمیفته، اگر تونستید جامع بین جزء بیشتر و کمتر دو فرد صحیح درست بکنید، جزء بیشتر صحیح نسبت به فاسد هم دیگه بر شما مشکلی ایجاد نمی کنه. اینم وجه چهارم. اگر تونه میدونم کلام میدونم، نه کلام اینه که مشکلتون فقط اینه، منتها شما ممکنه برگردید بگید خب صحیحی که میگیم صحیح، بعد نوبت میرسه به اونی که نازل منزله اون صحیح تامه که عبارت از اون صحیح‌های بدلی. اینو شما مثلا در حق صحیح اختیاری که داریم، اون صحیح اضطراری دیگه فاقده دیگه. خب مرحوم آخون قدس سره رو این تصویری که اینا کردن، اگر بخوان میگن تام الاجزا، تام الاجزا بعد نسبت به اون ناقص الاجزا رو اینا به عنوان بدل درست میکنن قائل به اعم. مرحوم آخون که با همون قضیه عنوان مشیر رو با اون درست کرده، ولی غرضم اینه که اینا که ان او مشکلشون رو خواستن با قضیه این که خلاصه معنای موضوع له یه چیزه و اون صحیحه، مشکلشون رو حل بکنن. مرحوم آخون میگه بابا صحیح متعدده، کلام اینه که با صحیح متعدده اگر شما اون تعدد با هر بیانی تونستید حل بکنید، بعد علل اعم میشه با اون بیان بین صحیح و فاسد تعدد رو حل کرد. ولی مرحوم آخون که قاعد بله، اگر منطقه مرحوم آخون میگه نمیتونید شما بین افراد صحیح درست کنید جامعه، پس بین صحیح و فاسد هم نمیتونید درست کنید. آخرین وجهی که در مقام که دیگه معطلتون نکنم روز شنبه وارد ادله طرفین بشیم، اینه که الفاظ عبادات از قبیل الفاظ مقادیر و اوزان، یک کیلو بر 999 گرم هم صدق میکنه و یک کیلو هم باشه برش یک کیلو صدق میکنه. این وجه نظیر وضع اعلا، استدلال بر اعم به وضع اعلامه. یک کیلو هم بر زائد صدق میکنه هم بر ناقص صدق میکنه به حسب ادعای اینها. حالا یا از باب این که ابتداءن یک کیلو وضع للاعم شده، یا این که نه وضع شده برای 1000 گرم و بعد بالمسامحه و ادعایی که در وجه قبل گفته میشد گفته میشه 999 گرم هم ادعاءن همون یک کیلوه، تا این که به واسطه کثرت استعمال اینم میشه حقیقت. این وجه دیگر مرحوم آخون قدس سره از اینم جواب میده، بین که بابا فرق است بین اوزان و مقادیر و بین مثل قضیه صلات. صلات که میگید وضع شده للاعم، اعم صحیح، کلام اینه که اون صلات صحیحی که میخواد لفظ برای اون اول وضع شده باشه و بعد بالعنایه در معادای اون که فاسد استعمال بشه، اون صحیح از همون اول متعدده. همین جوابی که در وجه قبل گفته شد، صحیح حاضر، صحیح مسافر، صحیح بالغ، صحیح نابالغ، صحیح مرد، صحیح زن، اینا همه متفاوته. بر کدوم از اینا وضع شده؟ هیچ تعیینی نداره. پس بنابراین از طریق وضع تام که مساویه با اوزان تام و مقادیر تامه نمیتونید این مشکل رو حل بکنید و بگید استعمال در ناقص از قبیل مجاز ادعایی باشه، چون همون تام از صلاتم نسبت به مکلفین متفاوته. نتیجه این شد که پس بنابراین تصویر جامعه علل قول للعام مرحوم آخون نتونست بکنه، پس پرونده وضع للعام رو همینجا ایشان برد. ولیکن قد تقدم در کلام محقق اصفهانی ما یشفی الغلیل و ینفع در اثبات ادعا، و این که تصویر جامع چه جامع حقیقی به اجراء بیان مرحوم آخوند گفت. مرحوم آخوند گفت من اصفهانی که میگم تمام نیست، معقول نیست، مستلزم اتحاد وسیط و مرکبه، مستلزم اتحاد ماهیات متواینه، ولی اگر شدنی بود تصویر برای اعمم جور میکنه. یا مرحوم آخون غصه نکن، این پنج وجه رو بریز کنار، ولی این وجهی رو که خودت در تصویر جامعه علی صحیح گفتی جایگزین کن، همون و اون وجه که تمام نبود به نظر اصفهانی و ما، وجهی که مرحوم اصفهانی تقریر کرد که وجه تامی بود که فرمود هم علی الصحیح الام هم علی الام جاریه، اون در ما نحن فیه جایگزین قرار میگیره. والحمدلله رب العالمین.